أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد تفصیلی بود که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در باب استصحاب داده بودند بین مواردی که مقتضی بقا احراز شده باشه و مواردی که مقتضی بقا احراز نشده باشه. فرموده بودند که استصحاب فقط در مواردی جاری می شود که مقتضی بقا درش احراز شده باشه. خب مرحوم شهید صدر می فرمایند که عمده استدلالی که بر دلیل عمده ادله این تفصیل سه تا دلیل هست. دلیل اول رو بحث کردیم، دلیل دوم بحث ارتکاز اوغلایی بود. ارتکاز اوغلایی هم دو تا تقریب برای ذکر شده بود. یک تقریب این هست که تقریب اولش رو ذکر کردیم که محصلش این بود که ما اگر ارتکاز اوغلایی نباشیم نمیتوانیم از مورد استفهام به موارد دیگه تعدی کنیم. تعدی از مورد استصحاب به موارد دیگه مبتنی بر این هست که ما چون احتمال داره الفلام عهد باشه، تعدی از مواردی که استصحاب درش تطبیق داده شده به سایر موارد مبتنی بر این هست که ما به ارتکاز توجه کنیم، و ارتکاز هم چون مختص به شکل در رافع موارد شکل در مختزی رو شامل نمیشه، نمیتوانیم ما موارد شک در مقتضی رو هم مشمول ادله استصحاب بگیریم. خب در پاسخ این مطلب ما عرض کردیم، به این شکل پاسخ رو عرض کردیم که اون ارتکاز سبب میشه الف لام لا تنقض الیقین به شک رو الف لام جنس بگیریم. ارتکاز منشأ نفی احتمال اهدیت الف لام میشه، و این نفی احتمال اهدیت الف لام وقتی منتفی شد خود اون جنس تعمیم ازش استفاده میشه. این یک پاسخ این مطلب. حالا شهید صدر یه مقداری متفاوته با این عرضی که ما داشتیم، بیاناتی دارن که شاید روحش به این مطلب برگرد. یه جواب دومی هم ممکنه داده بشه، اون اینه که این مطلب فقط در روایات این در صورت روایات صحیح ضراره و اینهایی که مورد دارند جاری میشه. ما این مبتنی بر این است که ما مثلا حدیث اربعمئه رو از جهت سندی یا از جهت دلالی دلالت شمال استصحاب نپذیریم. ما یه سری ادله دیگه ای هم این به خصوص حدیث اربعمئه که هیچ موردی در موردش نبود و الف لامی که بتونه الف لام عهد باشه در موردش نبود، این اگر ما من کان علی یقینا فشک کفلیم در علی یقینه رو این تعبیر رو دلالتش رو برای استصحاب پذیرفتیم، سندش رو هم تام دانستیم، خب حالا ولی اون روایت اختصاص به شک در مقتضی داشته باشه، این روایت عامه مصفتین هستن و هم دیگه تنافی ندارن، و ما حدیث اربعمئه رو هم از جهت سند و هم از جهت دلالت تام دانستیم. البته شهید صدر اینها چون حدیث اربعمئه اینا رو از جهت سندی تمام نمیدونستن، اینه که وارد این جواب نشدن. خب این تقریب اول. تقریب دوم این که حالا ما اگر اطلاق لفظی حدیث رو هم بپذیریم و بگیم این الف لام الف لام جنس است، باز اون ارتکاز باعث می شود که چون ارتکاز اختصاص داره به موارد شکی در مقتضی، دلیل رو به طرف خودش منصرف میکنه. چون اگر در مورد کلامی که از شارع صادر شده باشه ارتکاز اوغلایی باشه، دلیل انصراف پیدا میکنه به اون ارتکاز اوغلایی و محدود به حدود اون ارتکاز اوغلایی خواهد شد، چون استصحاب ارتکازیه و ارتکاز مختص به فرض احراز مقتضی است. این تقریب دوم. در جواب این تقریب دوم، این تعبیری که معمول شهید سعد داره رو من میخونم. یه قدری من خیلی روشن کلام شهید سعد رو نفهمیدم، حالا این عبارتش رو میخونم. تعبیر ایشون این هست که ول جواب منع الصغرا به معنا ان ارتکازیت الاستصحاب و این صحت به بعض المعانی لکنها لیست ارتکازن مرکزن و واضحن به حیف یصبح کالعهد و یجلب النظر و یصرف الکلام الی ولا هو محدد به شکل واضح و انما هو ارتکاز دو مراتب به اختلاف الموارد من ناحیت شک و المقدری او احرازهی او غیر ذالک و لیس هنا تفاوت کبیر دفعی بین بعض مراتبهی دون بعض فبما ان هذا الارتکاز ضعیف و تهدیده ایضا ضعیف فهو غیر قادر على صرف الكلام الى مقدار مرتكز محدد. این تعبیر ایشون هست. فبما ان هذا الارتكاز ضعيف و تهديده ايضا ضعيف. خیلی مقصود شهید سعد رو من نفهمیدم از این مطلب، که به هر حال این که میخواد بفرماین. شاید مراد این باشه که حالا این تهدیده و ضعیفون، حالا اصلش ضعیف هست، خب مفهومه، ارتکاز قویی نیست و چون ارتکاز قویی نیست، این که دلیل شرع میخواد همون ارتکاز رو تایید کنه و در مقام تغییر ارتکاز هست، اون خب خیلی روشن نیست، بنابراین باعث نمیشه که ظهور دلیل به خاطر اختصاص ارتکاز مختص به یه موارد خاصی بشه به خاطر ضعف ارتکاز. خب ضعیف بودن ارتکاز رو میشه فهمید، ولی تهدید ارتکاز ضعیفه این یعنی چی؟ اینو عرض کردم خیلی نمیفهمم. شاید مراد ایشون این جهت باشه، میخوان بگن که ارتکاز اوغلا در موردش مواردی که مقتضی احراز شده باشه یک کنه ارتکازشون بالفعل وجود داره، ولی در مواردی که شک در مقتضی باشه ارتکاز بالقوه وجود داره ولی بالفعل وجود نداره، ولی به این معنا که اگر کسی در اون موارد حکم به استصحاب کنه تختهش نمی کنه، ولی خودش به این نتیجه نرسیده که در موارد شک در مقتضی هم حکم یقین سابق رو بار کنه. ولی خب اگه کسی از حکم استصحابی رو بار کنه نمیگه چرا استنکار نمی کنه، یا اینجور، یا نه تنها استنکار نمی کنه تحسینم می کنه، میگه نه چیز مناسبیه، میگه ولی من هنوز منت چه نرفتیم، ولی شما که حالا به این نت چه رسیدید ابندر خوبم هست، ولی که نه به نحوه خودش به این نتیجه نرسیده، ولی اگر یک قانونگذار دیگری در موردش حکم رو به نحو عام جعل کنه، اون حکم رو میپذیره، تحسین میکنه و امثال اینها. شاید مراد ایشون همین مطلب باشه. و در واقع میخوان بگن که ارتکازی باعث میشه دلیل مختص بشه که اغلا استنکار کنن. برای اغلا جریان حکم در یک موردی اگر مستغرب باشه، غریب باشه، امثال اینها، خب اینجا استغراب شمول حکم نسبت به یک مورد باعث میشه که حکم اون مورد رو شامل نشه، یا اینجوری، یا جایی که به هر حال لااقل بی تفاوت تحسین بکنه اگر حکمی از طرف یک قانون گذاری باشه، اون حکم رو میپذیره، زمینه پذیرش نسبت به پذیرش اون حکم به اصطلاح تمایل داره، ولی اون تمایلش به نحوی نیست که بالفعل خودش حکم صادر کنه، ولی تمایل به پذیرش یک همچی ارتکازی رو داره. شاید ایشون مرادشون این باشه. و مجموعاً به نظر میرسه مطلب همینجوره، این که ما بگیم ناظر به این ارتکاز هست و میخواد دقیقاً تایید ارتکاز کنه، اینجور نیست. ظهور دلیل در این که ناظر به تایید ارتکاز باشه در حدی نیست که بتونه اختصاص پیدا کنه به موارد شرک در مقتضیه. خب این هم دلیل دوم. اما دلیل سوم که مرحوم شیخ انصاری به او تکیه کرده، اون دلیل تأکید بر کلمه نقض هست، که مرحوم شیخ صدر می‌فرماید که دو مقدمه داره. مقدمه اول اینی که اینجا نقض ولو به یقین نسبت داده شده، به حسب واقع به متیقن نسبت داده میشه. یه نکته. نکته دوم این که نقضی که به متیقن اسناد داده میشه فقط در جایی صحیح هست که مقتضی احراز شده باشه، و الا اسناد نقض به متیقن صحیح نیست. بعدشون وارد بحث مقدمه دوم میشن ابتداعا، و بعد به مقدمه اول میپردازن. در مقدمه دوم میفرمایند که شیخ انصاری در اثبات این مقدمه فرمودند که نقض در مقابل ابرام، معنای حقیقی نقض تنها در جایی هست که یک هیئت اتصالیه برای اون متیقن باشه و این هیئت اتصالیه قطع بشه، مثل مثلا نفست الحبل به معنای این که قطعتو. و چون در اینجا یک هیئت اتصالیهی برای متیقن نیست و بین متیقن و مشکوک و همدیگه اینا متصل نیستن، اگر مشکوک حقیقتاً نقض صدق در اینجا حقیقتاً نقض صدق نمی کنه و استعمال مجازی هم متوقف بر یک علاقه هست و علاقه‌ای که مصحح استعمال نقض هست، وجود مقتضی در استمرار حکم هست و همین باعث میشه که کنه عرض کنم ما بگیم مقتضی اینجا وجود مقتضی و وجود مقتضا فرض میکنیم، که نه متیقن و مشکوک به هم دیگه چسبیده میشن و اسناد نقض به این مناسبت صحیح و پسندیده هست. این تقریب مرحوم شیخ. مرحوم شیخ صدر میفرماید که نقض در مقابل ابرام هست، و تعبیر ایشون هست که ولی ابرام مسترون صان للبرم به معنى الفتل، و الابرام هو اجاده البرم و احکامه، و نقض یعنی حل البرم. ایشون میگن که ما گاهی اوقات نقض رو به خود اون هیئت برمیه نسبت میدیم، میگیم نقضت البرم الموجود فی الحرف. گاهی اوقات ما به اون شیئی که هیئت برمیه داره به اون نسبت میدیم، مثل میگیم نقضت الحبل، چون حبل درش نخهایی داره که اینها به همدیگه پیوستن. نسبت برمیه یعنی نسبت چیزهایی که نخهاش تابیده شده و در هم تنیده است. هیئت برمیه یعنی هیئت شیء تابیده و در هم تنیده، این مراد هست. و اونی که متصحح اسناد نقض هست هیئت اتصالیه نیست، هیئت برمیه است. و این که مقتضی برای بقای شیء موجود باشه، این باعث میشه که اون بقا متصل بشه به حدوث و هیئت برمیه و به هم تنیدن و در هم تابیدن رو درست نمی کنه. بنابراین مصحح استعمال کلمه نقض نیست و نقض رو تصحیح نمی کنه. بعد ایشون یه مطلبی دارن، میگن ظاهرا نقض به معنای مطلق حل فتل نیست، بلکه معناش حل به شدت هست. بله. و نقض حبل معناش اینه که حل شدید حبل، و استعمال مجازیش مجازن در مطلق رفع به کار میره، حالا چه رفع هیئت برمیه باشه، اتصالیه باشه یا هر چیزی باشه، به اعتبار اون شدت و قوتی که در رفع هست. و اون شدت در رفع، اون علاقه بین معنای حقیقی نقض و معنای مجازی او هست. و این خب این که حالا چطور ما نقض رو شدید تلقی کنیم، مناسبات مختلفی میتونه باعث باشه که این شدت رو ما برای نقض تصویر کنیم. یک جهت اینه که اون ممکنه اون مرفوع ما خیلی قوی باشه، و مثل فرض کنید نقض الحبل من مکانه، در جایی که اون تناب چسبیده باشه به مکان و من به زحمت اون رو از مکان جدا کنم به دلیل شدت چسبیدگیش به مکان، این رو نقض الحبل تعبیر میکنیم. ولی به خلاف مثلا نقض الحجر من مکانه تعبیر نمیکنیم. و یا اینکه به اعتبار اینکه ما می‌خوایم بگیم رفع کامل اون شی، اون شی کاملا از بین بره، مثل کما یقال نقصت الشبهه فإن الشبهه که مرفوع ما هست، اینا قوه و استحکامی نداره، بخواد اصلا توش مفهوم ضعف دیده میشه. ولی ما میگیم نقصت الشبهه که بگیم که شبهه رو کاملا برطرف کردیم و از بینش بردیم. و شاید مناسبت این که در مقام این که ما کلمه نقض رو به کار برده شده باید شده به این مناسبت هست که میخواد بگه که رفعیه در یقین به شک خیلی کار بدی هست و این خیلی فضاعت داره و نباید به اصطلاح این کار رو انسان انجام بده. و یک نکته بلاغی هست که میخواییم بگیم که این رفع خیلی رفع ناجور و نامناسبی هست. خب این کلام مرحوم شیخ صدر. حالا تو کلام مرحوم شیخ صدر یک دو تا نکته اول جزئی عرض بکنم. ایشون یه تعبیری داره، تعبیر کرده الابرام مصدر ثان للبرم. حالا البته شیخ سر در ادامه یک توجیهی برای کلام مرحوم شیخ انصاری میکنه و در مقام پاسخ برمیاد، اونو من بعداً در موردش صحبت میکنم. اجازه بدید اصل بحث ایشون رو یه مقداری در موردش صحبت کنیم، بعد در مورد اون ادامه فرمایش ایشون بعداً صحبت کنیم. ایشون تعبیر کرده الابرام مصدر ثان للبرم. خب این تعبیر اسامه‌آمیزی، برم ثلاثی مجرد، ابرام مال ابرمه یبرموس، مصدر ثان للبرم به معنی الفرد، خیلی تعبیر خاصیه. بعد تعبیر کردن ول ابرام هو اجادت البرم و احکامه. یک، اجادت البرم. من همچی چیزی توی اجادت المتعلق ابرمت ابرام اجادت البرم و احکامه رو ندیدم. اونی که دیدم تعبیر میکنن که حالا من بعضی از چیزهای لغتی رو بخونم در مورد ابرام. ابرام ابرام اجادت البرم و احکامه هست. این من هیچ جا کلمه ابرام رو به این معنا ندیدم. اصلا متعلق ابرام رو هم برم قرار بده. ابرام رو تعبیر ابرمت الامر احکمت، این عبارت کتاب الابرام احکام الشیء و ابرمت الامر احکمت، کتاب الانجل 8 صفحه 272 به این معنا. و برمت الحبل و ابرمتو المحیط جلد 10 صفحه 243، برمت الامر و ابرمتو احکمتو مخصص جلد 14 صفحه 230. و این شکلی داره. من بخلاصه اینکه ابرام به معنای اجادت البرم باشه، این رو من ندیدم. حالا قبل از اینکه ادامه یه قسمتی از ادامه فرمایش مرحوم آقای صدر رو هم باز نقل کنم بد نیست. این که در این ایشون میگه که ولی متحصل من متحصل از تمام به اصطلاح جنبندی که میکنن بحث رو، میگن نظر شیخ انصاری اگر به این هم باشه که باید هیئت اتصالیه در به اصطلاح فرد هیئت اتصالیه باشه، اینجا ما میتوانیم در موارد که عرض کنم یقین رو وقتی معنی متیقن استعمال میکنیم، در فردی که مقتضی بقایش وجود داشته ما میتوانیم هیئت اتصالیه رو فرض بکنیم، ولیکن هیئت اتصالیه در مقام به درد نمیخوره، چون نقل در مقابل ابرام هست و یک هیئت فتلیه رو ما نیاز داریم. یعنی مجرد اتصال به معنی امتداد کفایت نمی کنه، به هم تابیدن و تو در هم رفتن امثال اینها این مقدار نیاز داره. و بعد ایشون می فرماید که صحیح این است که نقض در مفهومش دو تا هم بخش شده، یکی حل و اونم حل اتصال و امتداد، قطع اتصال و امتداد نیست، از بین بردن اون تابیدگی و در هم تنیدگی اجزایشه هست. این در هم تنیدگی رو وقتی از بین ببریم این میشه نقص. ثانیا شدت و قوت، و از این جهت با کلمه حل فرق پیدا میکنه و ایشون میفرماید برابر من به خاطر همین هست که در لغت نقض رو خلاف ابرام گرفتن نه خلاف برم گرفتن، لأن الابرام عبارتان جودت البرم و احکامه. بعد ایشون میفرماید که اینجا در واقع ما اون چیزی که در مقام کلمه نقض رو مجازن استعمال کردیم به اعتبار اون عنصر حفظ عنصر دومشه، حفظ عنصر دومشه و بنابراین با این بحث رو ادامه میدن. یعنی در واقع میخوان بگن که استعمال کلمه نقض در مقام به اعتبار این هست که میخوان بگن که نقض یقین به شک خیلی امر ناپسندیده است و امر نادرستی هست که انسان نباید به این امر ناپسند و چیز دست بزنه. خب حالا من این که ایشون عرض کردم می‌فرماید ابرام به معنای جودت البرم و احکامو هست هیچ در لغت من پیدا نکردم. بعضی از کتاب‌های لغت اصلا برم رو به این معنا نیوردن، مثل کتاب العین نیوردن، فقط ابرمه رو آوردن، ابرمت الامر احکمته رو آوردن. بعضی ها هر دو رو آوردن و هر دو هم به یک معنا گرفتن، مثل المحیط برمت الحب و ابرمته رو ظاهرشونه که به یک معناست، المخصص برمت الامر و ابرمته احکمته، مخصص جلد 14 صفحه 230. این که برمته و ابرمته معناش فرق داشته باشه، ابرام به معنای احکام الجوده باشه، امثال اینها هیچ من در کتاب لغت ندیدم. و اینه هم که ایشون میفرماید که نقض رو خلاف ابرام دانستن نه خلاف برم. گمان میکنم به نکتش همین هست که نه در مفهوم نقض شدت و قوت خوابیده، نه هیچ من به این جهت ظاهرن نیست. علت اصلیش اینه که ابرام شایع‌تره. اصلا عرض کردم تو بعضی کتاب‌های لغت اصلا کلمه برمه رو برمتو رو به معنی زجرتو و ناراحت شدن آوردن، ولی برمتو رو به معنی متعدی که با امر متعدی بشه، برمتو الامر به معنی احکمتو رو تو کتاب‌های لغت خیلی هاش نیوردن. و بعضی از کتاب‌های لغت هم مثلا تو لسان العرب جلد 12 صفحه 44 از اون چاپه، ولی حالا من این چاپش که مرتب ترتیب داده از این چاپ برام میخونم، میگه ابرم الامر و برمه احکمه احکمه. و عرض کنم خدمت شما این ابرمه رو، این اولم ابرمه رو آورده، اول ابرمه رو آورده بعد برمه رو آورده. این شاید به همین جهت هست که استعمال شایع، استعمالی که بیشتر این کلمه استعمال میشه ابرم است. حالا یک نکته‌ای رو در مورد ابرم هم عرض کنم. این ابرم اینجوری که از کتاب‌های لغت استفاده میشه به معنای این که یه تناب رو دو تیکه کنن، بعد این دو تیکه تناب رو با همدیگه بتابونن یه تناب محکمتر ایجاد کنن. تو فرهنگ ابجدی برم الحب برمن رو تعبیر کرده لیسمان ریسمان رو دولا کرد و تابید به این معنا. حالا من عبارت لسان العرب رو میخونم، میگه الابرم الامر و برمه احکمه و الافلو فیه ابرام الفصل اذا کان ذاتاغین و ابرم الحبل اجاد فقله و قال ابو حنیفه ابرم الحبل جعله تاغین ثم فصله. اجاده ای که اینجا داره اجاده به این معناست که چون دو تا به استلمات گاهی وقت یه تناب معمولی داریم، گاهی وقت این تناب رو میاییم دو تیکه تناب رو با هم دیگه میتابونیم یه تناب محکمتر ایجاد میکنیم. قال ابو حنیفه ابرم الحبله جعله تاغن ثم فتله و المبرم و البریم الحبل الذي جمع بین مفصولین ففتلا حبلا واحدا و مثل ما این مسخن و سخین و که مکنابرین به یک معنا هست و مثال های مختلفی رو برای اینکه وزن مفعل و فعیل به یک معنا و المبرم من السیاق المفتول الغرض تاغین که ازش که بین ابرمه و برمه فرق باشه فرق نیست، یک مقدار اجاده فتل توش هست ولی اونم نه بین برمه و ابرمه فرق باشه، بین برمه و ابرمه فرق باشه. ابرمه به معنای این که این تناب رو این تناب معمولی رو محکم چیدش کرد، به اصطلاح با هم دیگه کنار هم گذاشت، یک تناب قوی تر و محکم تر ایجاد کرد. و اون اما در مورد نقض اینکه به شدت باید یک شیء حل بشه تا نقص بشه، من این هیچ جایی همچین قرینه چیزی پیدا نکردم. بله اون نقض در مقابل ابرام هست، یعنی اون تناب قوی رو باز کردن، یعنی باز کردن یک تناب قوی. ابرام اون شیئی که مبرم هست باید محکم باشه، مستحکم باشه، یه چیزی که یه مقدار تابیده باشه کافی نیست، باید یک شیئی کاملا محکم باشه تا اون رو نقض افساد اون یک شیء محکم و قوی هست، ولی خود این افساد باید حتما به شدت باشه امثال اینها، اون من هیچ عبارتی رو پیدا نکردم. حالا یه سری از عبارتهای آقایون رو من اینجا یادداشت کردم، حالا فردا آقایون ملاحظه بفرمایید کلمه نقض در لغت ببینید چه معناهایی هست، ما این رو فردا انشاءالله میخوانیم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.